اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود، یکی نبود. فیروزان و نگار.
امیدواریم یادتون مونده باشه که نگار و روشنک بعد از مرگ پدرشون به تهران اومدن. فیروزان پسر عمه نگار او رو به منتها درجه دوست می داشت و از طرف دیگه جهانگیرخان که ثروتمندی سرشناس و زیرک بود به نگار دلبسته بود و دلبستگی او به نگار تا اون درجه بود که مدام در فکر اون بود که مخالفت‌های نگار رو از بین ببره. بالاخره بعد از اجرای یک نقشه ماهرانه فیروزان رو به شیراز فرستاد و این قضیه به ظاهر ساده رو به شکلی جلوه داد که نگار از فیروزان نفرت پیدا کرد و رضا داد با جهانگیرخان عروسی کنه. دو شب قبل از اون که جشن عروسی برگزار بشه، جسد بیجان جهانگیرخان رو در اتاقش پیدا کردن. فیروزان که اون شب در اون حوالی دیده شده بود، مورد سوءظن قرار گرفت و به قتل اعتراف کرد. ولی آقای جمیل که مأمور تحقیق در مورد این پرونده شده بود، به بازجویی‌های خودش ادامه میداد و برای این منظور نگار رو احضار کرد.
خانم نگار، پرونده یه قتل جهانگیر خان روی میز من. برای این چند روز ما تحقیقات زیادی راجع به این قتل کردیم. حتی خود من برای تحقیق بیشتر به محل وقوع قتل رفتم. اینطور که میگفتند شما اولین کسی هستید که جنازه مقتول رو کشف کردید.
بله آقا.
ولی شما با اون که جهانگیر خان رو در اتاق خودش غرق در خون دیدید، این موضوع رو مخفی کردید و حتی از خانه او پا به فرار گذاشتید. برای چی این کارو کردید؟ در صورتی که مقتول نامزد شما بود. اگر زنده میموند دو شب بعد از اون شب جشن عروسی شما و او برگزار میشد. باید در این مورد توضیح کافی به من بدید.
این موضوع بستگی به وضع روحی و احساسات من داره. من حتی مرگ یه پرندرم نمیتونم ببینم، تا چه برسه به این که یه انسانو ببینم که جلوی چشم من در خون خودش غوطه میخوره. در اون لحظه من نمیتونستم درست فکر کنم. ترس و وحشت باعث شد که من از اون محل فرار کنم، بی اون که قضیه رو به کسی اطلاع بدم. اصلا طوری گیج شده بودم که اگه در اون موقع کسی اسم منم میپرسید نمیتونستم اونو به خاطر بیارم.
در اون موقع شما هیچ فکر نکردید که ممکنه به شما سوءظن پیدا کنم؟ همونطوری که من قبل از اعتراف فیروزان بیشتر از همه نسبت به شما مشکوک بودم. پیش خودم میگفتم که امکان داره شما روی بعضی از اختلافات او رو کشته باشید. چیزی که این فکر رو بیشتر در من تقویت میکرد تصویر بود که شما از جهانگیرخان در زمان حیاتش کشته بودید. من این تابلو رو در یکی از تالارهای خانه مقتول دیدم و روی اون خیلی دقیق شدم. با اینکه من مجبورم با کتابهای خشک قانون سرکار داشته باشم، ولی گاهگاهی با مطالعات ادبی خودم رو سرگرم میکنم. بقیده من آثار یک هنرمند آینه های روح او هستن. شما با این تصویر خواسته بودید منتها درجه نفرت و بیزاری خودتون رو از جهانگیرخان نشون بدید و انصافا خیلی هم خوب موفق شده بودید.
وقتی که من این تابلو رو نقاشی میکردم همین احساسو داشتم.
شما میخواید ادعا کنید که در روزهای آخر به طور ناگهانی احساس شما نسبت به جهانگیرخان عوض شده و به همین دلیل هم میخواستید بررسی کنید؟
بله آقا.
من وارد جزئیات نمیشم که چرا یک دفعه عقیده شما عوض شد، ولی میخوام بدونم نظر کلی شما در مورد جهانگیرخان چیه؟
نمیتونم توضیح زیادی در این مورد بدم، ولی اعتراف میکنم که مرگ اون واقعا منو متاثرم ناراحت کردی. چند شبانه روز از شدت تاثر از خونه بیرون نیومدم و با اینکه چند هفته از اون واقعه میگذره هنوز نتونستم این غمو از یاد ببرم.
یک سوال دیگه هم از شما دارم.
بفرمایید.
به نظر شما چه انگیزه‌ای باعث شده که فیروزان دست به جنایت بزنه؟ در صورتی که او جوانی بسیار فهمیده و حساس و از همه مهمتر این که او هم درست مثل شما از مرگ یک پرنده رنج میبره و حتی اینطور که خودش میگفت مدت‌ها از گوشخاری نفرت داشته چون نمیخواست از خون و گوشت حیوانات تغذیه بکنه. خانم خواهش میکنم با دقت به من جواب بده.
من هیچ چیز نمیدونم آقا.
شاید هم اطلاع دارید ولی قصد ندارید بیشتر از این ما رو در جریان بگذارید.
اینطور نیست، من هرچی میدونستم به شما گفتم.
لطفا زلی این ورقه ها رو امضا کنید. من بعد از خانم مولود خاله جانگیر خان هم تحقیقاتی بود.
چشم. من همه چیزو برای شما گفتم. خواهش میکنم بیشتر از این منو عذاب ندی.
خیلی خوب میدونم که به یاد آوردن خاطرات مربوط به جانگیر خان برای شما چقدر تخ، ولی وظیفه من ایجاب میکنه که همه نکات تاریک این جنایت رو روشن بکنم. خانم
گمان میکنم دیگه نقطه تاریکی وجود نداشته باشه. فیروزان از روی بدخواهی و انتقام جویی خواهرزاده منو کشته، خودشم که به این قتل اعتراف کرده.
گرچه همه چیز بر ضد فیروزان گواهی میده ولی هنوز برای من روشن نیست که آلت قتل رو در کجا مخفی کرد و اصولا فیروزان به چه ترتیب وارد خانه شد. درسته که او رو قبل و بعد از جنایت در نزدیک خانه جانگیر خان دیدن، اما هیچ کس ورود او رو به خانه مقتول ندیده.
اون شب من چند تا از خدمتکارا رو همراه خودم بردم چون قرار بود علاوه بر گرفتن لباس عروسی نگار از خیاط چیزای دیگه هم از چند تا مغازه بخریم. اونا رو همراه بردم که به ما کمک بکنن. در شب جنایت فقط یکی از خدمتکارا تو خونه مونده بود.
از این خدمتکارم که اسمش عبدالله است چندین بار تحقیقات کردم. او قسم میخوره که هیچ کس غیر از نامزد فیروزان وارد خانه نشده. او هیچ صدایی غیر از صدای فریاد نگار نشنیده. به این ترتیب من فکر میکنم که قاتل قبلا در خانه پنهان شده و به موقع خودش رو به اتاق جهانگیر خان رسونده و مرتکب این جنایت شده. فعلا این تنها فرضیه‌ایه که مورد قبوله.
خونه جانگیر خان انقدر بزرگه که هر کس با آسونی میتونه یه گوشه و کنارش مخفی بشه بدون که کسی متوجهش بشه.
پس شما هم با فرضیه من موافقید. من میخوام بدونم کسی که ساعتها در گوشه این مخفی بوده و دست به جنایت زده کیه؟ فیروزان یا یک نفر دیگه؟
من کسی دیگر رو جز فیروزان سراغ ندارم.
دستگاه قضایی مثل افراد نمیتونه تابع احساسات تون باشه. باز هم باید این تحقیقات ادامه پیدا کنه. خانم مورود لطفاً به من بگید چه چیز باعث اختلاف فیروزان و جهانگیر خان شده بود؟
فقط یک چیز بود، اونم وجود نگار بود. فیروزان همین که دید نگار و جهانگیر قصد دارن با هم دیگه عروسی بکنن خب خشمگین شد و زد خواهرزاده منو کشت.
بهتر این موضوع رو یک بار دیگه از خود فیروزان سوال کنم. شاید او این دفعه سکوت رو بشکنه و اسرار این قتل رو فاش بکنه.
بله بله.
آقای فیروزان، شما باید جزئیات قتل جهانگیر خان رو تعریف کنید.
این کار جزئیاتی نداره. من تصمیم خودم رو گرفتم و اونو کشتم.
برای چی این کار رو کردید؟ چطور ممکن یک جوان حساس انسان دوست به قصد انتقام جوی یک انسان دیگر رو با دستای خودش از بین ببره؟
خواهش میکنم بیش از این از من سوال نکنید. من چیزی ندارم به شما بگم ولی از شما یک تمنا دارم.
بگید از من چی میخواید؟
موافقت کنید فقط یک ساعت از پشت میله ها با نگار حرف بزنم.
فعلا نمیتونم با ملاقات شما و نگار موافقت کنم و از طرف دیگه گمان نمی کنم نگار علاقه ای به ملاقات شما داشته باشه چون شما در واقع نامزد رو کشتی.
اگر با ملاقات من و نگار موافقت کنید لطف بزرگی در حق من کردید. برای اینکه مطمئن باشید من و نگار با هم تبانی نمی کنیم دستور بدید یک نفر از ماموران زندان در موقع ملاقات من و نگار حاضر باشه.
در این صورت حرفی ندارم. ولی شما هم بهتره بیشتر فکر کنید و در بازجوی بعدی جزئیات قتل رو برای ما تعریف بکنید.
بسیار خوب قربان.
آقای جمیل که مرد بسیار تیزهوش و نکته سنجی بود، هنوز در جستجوی مسائل کشف نشده این جنایت بود. اما فیروزان در گوشه زندان با سکوت دائمی خودش منتظر بود که نگار رو از پشت میله های آهنین ملاقات کنه. هیچ کس نمی دونست او با سکوت سنگین خودش چه رازی رو نگاهداری می کنه. در این لحظات نگار تردید داشت که چطور بعد از اون ماجراهای تلخ به دیدار فیروزان بره. او تنها میتونست با خواهرش روشنک این اندیشه رو در میون بذاره.
روشنک، نمیدونم برای چی فیروزان انقدر اصرار داره منو ببینه. شاید قصد داره رازی رو برای تو فاش کنه. ولی من علاقه ندارم فیروزانو ببینم. اون برای من نمونه یه انسان واقعی نیست. اون انسانی که به هیچ چیز پابند نیست. عشق برای اون یه جور سوداگری. اون با آسانی عشق و محبتش رو میفروشه. و بالاخره برای اینکه متاعش رو گرون‌تر بفروشه، دست به جنایت میزنه. آخ من برای چی باید با یه همچه آدمی روبرو بشم؟
نگار، هرچی باشه اون فعلا در زندانه. از روی ترحم به سراغ او برو. تو قلب پاکی داری خواهر، خیلی زود گناه دیگرانه میبخشی. اصلا فکر اینو نکن که فیروزان چه موجودیه. فرض بکن او یه انسانه و در آخرین لحظات عمرش آرزو داره تو رو ببینه. این تنها آرزوی فیروزانه.
تو از کجای موضوع رو میدونی؟
فکر میکنم او در این موقعیت آرزوی دیگه ای نداشته باشه.
روشنک، تو خواهر کوچیک من هستی. همیشه تو رو نصیحت میکردم، سعی داشتم راه درست در زندگی به تو نشون بدم. تو هر وقت مشکلی پیدا میکردی حل اونو از من میخواستی. اما حالا وضعی بر من پیش اومده که من به تو احتیاج دارم. نمیدونم این حرفایی که میزنی عاقلانه است یا نه. شایدم حق با تو باشه. من امروز فیروزانو میبینم، ولی نه از روی ترحم، بلکه از روی اجبار و با قلبی پر از نفرت. آخرین دیدار ماست، هرچی دلت میخواد بکن.
شاید همینطور باشه. من یقین دارم آخرین روزهای عمرم رو میگذرونم، ولی نمیخوام با این حرفا باعث ناراحتی تو بشم. من آرزوم این بود که تو خوشبخت باشی. تو دنبال یک عشق بزرگ میگشتی، عشقی که مثل عشق فرهاد کوهکن یا رومو و قهرمان نمایشنامه شکسپیر بزرگ و قابل ستایش باشه. من هم میخواستم همچه عشقی رو نثار تو کنم. افسوس که موفق نشدم.
فقط دلهای پاک میتونن عشقو در خودشون جا بدن. کسی که عشقو وسیله سوداگری قرار میده نباید این کلمه مقدس رو به زبون بیاره.
شاید حق با تو باشه. من در نظر تو شخصی هستم سوداگر و بیارزش، ولی فراموش نکن که من یک انسان هستم و تو رو دوست دارم.
از دوستی و محبت حرف نزن فیروزان.
حتی حیوانات درندم وقتی در بند میافتند به هم عاطفه نشون میدند. من فعلا در وضع بسیار بدی هستم. اگر شایسته محبت تو نیستم، لااقل لیاقت ترحم تو رو دارم.
برای چی اصرار داشتی منو ببینی؟
میخواستم از تو خواهش کنم با مولود خانم خاله جهانگیر خان صحبت کنی. خیال میکنم از خیلی چیزا اطلاع داشته باشی.
منظورت از این صحبت‌ها چیه؟
حالا که جهانگیر خان وجود نداره، شاید لزومی نداشته باشه که مولود خانم حقیقت رو از تو مخفی کنه. از مولود بپرس برای چی جهانگیر خان منو به شیراز فرستاد. بالاخره باید این حقیقت روشن بشه. من اعتراف کردم که جهانگیر رو کشتم. در این مورد حرفی ندارم، نمیخوام کسی موافق یا مخالف من صحبتی بکنه. ولی موضوع مسافرت من به شیراز هنوز برای تو معلوم نیست. شاید مولود خانم بدونه که من برای چه منظوری به شیراز رفتم. در این صورت تو منو سوداگر عشق به حساب میاری. اون وقت لااقل با این کینه و نفرت از من حرف نمیزنی. این تنها آرزوی منه. بعد از این خیلی راحت و آسوده خودمو تسلیم مریم میکنم.
فکر نمی نمیکردم تو با این حرفا بتونی حقیقت رو عوض کنی.
ادعای من وقتی ثابت میشه که تو با مولود خانم گفتگو بکنی. شاید زمانه به نفع من تغییر کرده باشه، اون وقت تو با چشم دیگری به من نگاه میکنی، به چشم همون شخصی که قلب پاکی داشت و عشق خودش رو با کمال حجب و متانت به وسیله علاماتی که روی غزلیات دیوان شعرا میگذاشت به تو ابراز میکرد.
اون شخص دیگه وجود نداره، چون این شخصیتی بود که تو با دروغ برای خودت ساخته بودی. این شخصیت دروغین هم مثل یه آدمه که برفی آب شده از بین رفت و حالا من با چهره واقعی تو روبرو هستم.
بیش از این منو عذاب نده نگار، با این کلام تلخ قلبمو مجروح تر از این که هست نکن. بگذار منم با خیالات بی اساس و بیهوده ولی شیرین خودم در این گوشه زندگی کنم.
بسیار خوب پیروزان، من تو رو به حال خودت میذارم و از اینجا سراغ مولود خانم میرم. شاید اون چیزایی بدونه که من از اونا بی اطلاع هستم.
از تو متشکرم، همین که بازم اینقدر به من لطف و محبت دارید برای من کافیه.
نگار چه عجب یادی از من کردی.
این روزا خیلی گرفتار بودم، فرصت نکردم پیش شما بیام.
بعد از جهانگیر خان زندگی برای من لطفش رو از دست داده. اون جای بچه من بود، من از خوشی و خوشبختی اون لذت می‌بردم. اما افسوس که با اون ترتیب از بین رفت. تنها آرزوی من این روزا اینه که هرچه زودتر قاتل جهانگیر رو بالای چوبه دار ببینم.
شما حق دارین مولود خانم، فیروزان دستشو به خون خواهرزاده شما آلوده کرده و شما نمیتونید وجود او رو تحمل کنید.
من هیچ وقت در عمرم از کسی اینقدر نفرت نداشتم. دلم میخواست همه رو دوست داشته باشم. حتی بعضی وقتام به خودم تلقین میکردم که از دشمنای خودم هم نباید متنفر باشم. ولی از وقتی که این اتفاق برای جهانگیر افتاد دیگه یک ذره محبت و علاقه در قلب من پیدا نمیشه. هرچی هست نفرت و بیزاری. باور کنین اولین دفعهیه که من آرزوی مرگ کسی رو دارم.
گفتم که شما حق دارید، ولی میخواستم بگم که من امروز فیروزان ملاقات کردم.
آه چطور راضی شدی تو چشمای ناپاک این مرد بد جنسو ببینی؟
نمیخواستم به دیدن اون برم، اون خیلی اصرار کرده بود، ولی قسم میخورم که در تمام مدت ملاقات حتی یک بارم به چشمای اون نگاه نکردم. شایدم یه نوع کنجکاوی منم اونجا کشیده بود. میخواستم بدونم چرا با این اصرار علاقه داره منو ببینه، اصلا چی میگه؟
خب اون به تو چی گفت؟ از تو چی میخواست؟
از من خواست شما رو ببینم، ازتون چیزایی سوال کنم.
از من؟ چی میخوای بپرسی؟
به من بگید برای چه منظوری فیروزان به شیراز رفته
بود؟ اینو که خودت خیلی خوب میدونی.
من همینقدر میدونم که جهانگیر خان اونو با پول تطمیع کرده بود و به سفر فرستاده بود.
بله نگار، حقیقت غیر از این نیست. گرچه جهانگیر همه چیزو به من نمیگفت، ولی اون روز وقتی فیروزان و جهانگیر توی اتاق بودن، اتفاقا من پشت در بودم و همه حرفاشون رو شنیدم. ای کاش اونجا بودی و میشنیدی که چطور فیروزان از جهانگیر تملق میگفت. چیزی نموده بود که رو پاهاش بیفته و دست پاش ببوسه. وقتی جهانگیر یه مقدار پول بهش داد، قول داد که دیگه اسمی از تو به زبون نیاره. بالاخره دو روز بعدم رفت.
ولی وقتی اون از شیراز برگشت پیش من اومد، قسم خورد که همه این چیزا دروغه و فقط برای شرکت در یه امر خیریه به این مسافرت رفت.
همه این چیزا دروغه؟ مردی که انقدر پست و رذل باشه، قسم خوردن براش مثل آب خوردنه. ببین تو جای دختر من هستی، من که به تو دروغ نمیگم. این مرد شایستگی نداره که ازش حرف بزنی، حرفش هم بری جای دیگه نقل بکنی. حتی نباید از مرگش هم غمگین شد، چون اصلا انسان نیست.
بله حق با شماست مولود خانم، ولی برای چی اون انقدر اصرار داشت که از شما این موضوع رو سوال کنم؟
نمیدونم، حتما فکر میکرد من از روی ترحم و دلسوزی حرفای به نفعش میزنم. نمیدونست که من بر پلنگ تیز دندان ترحم نمی کنم.
مولود خانم، اون امروز همش از رحم و دلسوزی صحبت میکرد. میخواست ناراحتی ها و فلاکت های خودش رو هرچی ممکنه بیشتر به رخ من بکشه. اون قصدش حس ترحم منو جلب کنه. راستش اینه که منم دلم به حال اون سوخت. وقتی میخواستم باش خدافزی کنم، اشک تو چشمام جمع شده بود و به زحمت از ریختن اون جلوگیری میکردم.
نه دخترم، صلاح نیست که تو اینقدر رقت قلب داشته باشی. خدا کنه که زودتر مجازاتش کنم. گرچه با مجازات این پسر جهانگیر خان زنده نمیشه، ولی خب لااقل خونش به هدر نرفته.
این بارم تیر فیروزان به سنگ خورد. او گمان میکرد حالا که جهانگیر خان در قید حیات نیست، مولود خانم اگه حقیقت رو بدونه به نگار چیزایی میگه. غافل از اینکه مولود هنوز داغ جهانگیر رو در سینه داره و سعی داره چهره او رو سیاه‌تر و تیره‌تر از اون چه هست نشون بده. نگار از اون پس کوشش میکرد این ماجرا رو از یاد ببره، ولی موفق نمیشد. او که پیش از این حادثه دنیا رو سراسر پر از آفتاب و روشنایی میدید و زندگی در مشامش عطر دلاویز یاس رو داشت، با همه پندارهای گذشته خودش بیگانه شده بود. فیروزان همه روشنایی ها رو از دیدگان او دور کرده بود. دنیا دیگه نه مجموعی از روشنایی ها بود و نه هنگامه از عطر گل یاس. همه جا در نظرش وادی های هولاور بود و در هر گوشه کرکس ها در انتظار مردار نشسته بودن تا بر سر اون به جنگ و ستیز بپردازن. اما اون وقتی روشنک رو در برابر خودش میدید به تردیدی عجیب دچار میشد. خودش رو در قبال خواهر کوچکش همیشه مسئول میشناخت و نمیخواست افکار سیاه و تیرش رو به روشنک هم تلقین کنه. وقتی که با خواهرش گفتگو میکرد، سعی میکرد صورت خودش رو در پس نقابی پنهان کنه و کمتر از اونچه در پندار او جون گرفته چیزی به زبان بیاره. چند هفته به این ترتیب گذشت. ولی یه شب که روشنک و نگار نشسته بودن و از سرانجام این ماجرا گفتگو میکردن، اتفاقی غیر منتظره نگار رو با حادثه تازه‌ای روبرو کرد. شب هنگام مردی سراسیمه به خونه اونا اومد و از نگار خواست که برای دیدن شخص محتضری بره. این شخص برای اون ناشناس بود، ولی نگار چاره‌ای جز این نداشت که برای ملاقات مرد ناشناس بره که در حال نزع بود.
قصد داری به دیدن این شخص بری؟
بله روشنک، چاره غیر از این ندارم.
ولی تو اصلا این شخص رو نمیشناسی.
اون در حال اعتذار، حتما موضوع مهمی باعث شده که اون این تقاضا رو بکنه. اینطور که این مرد میگفت، این موضوع مربوط به قتل جهانگیر خان. من از حرفاش چیزی نفهمیدم، ولی خیلی عجله داره که زودتر منو بالای سر این شخص منتظر ببره.
اون مرد توی اون اتاق منتظر توئه. اینقدر مضطربه که نمیتونه بشینه، مرتب داره سیگار دود میکنه و قدم میزنه.
روشنک، من به اتفاق این مرد میرم. اگه یه ساعت گذشت از من خبری نشد، تو به اتفاق یکی از همسایه‌ها خودتو به من برسون.
از این حیث خیال داسوده باشی نگار. من قبل از رفتن نشونی دقیق شخص محتضر رو از این مرد میگیرم.
معلوم نیست این شخص چه چیزایی میدونه. چرا تا حالا این اسرار رو برای کسی فاش نکرد؟
عجله کن نگار. سعی کن قبل از اینکه این مرد بمیره بالای سر او برسی.
خواست چه سری رو فاش کنه؟ شخص محتضر کی بود و این راز تا چه اندازه اهمیت داشت؟ آیا افشای این سر داستان رو در مسیر تازه‌ای خواهد انداخت؟ نگار در بین راه مضطرب و نگران بود. هر لحظه هزار سوال در ذهن او نقش می‌بست، ولی همه این سوالات بی جواب میمون. او چاره‌ای جز این نداشت که صبر کنه تا صدای مرد محتضر رو با گوش خودش بشنوه. و ما هم برای این که بدونیم این راز بزرگ چیه تا فردا صبر میکنیم.
Thank you. بذار کنار تو بمونم واسه همیشه، آروم میشم با صدات، آرامش میده نگات، عشقمو پیدا کردم تو عمق چشمات، بارون میباره خدا تو جشن دستای ما، قدم زدن خوبه تو جاده رویا. احساسی ساحل و میشناسی، منو ببر از این غربت به سمت خونه، صدات یه جور سازه ترانه میسازه، قصه اولین عشق و با هم میخونه، آروم میشم با صدات، آرامش میده نگات، عشقمو پیدا کردم تو عمق چشمات، بارون میباره خدا تو جشن دستای ما، قدم زدن خوبه تو جاده رویا. صدات آرامش میده نگاه،